بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين روایتی است که بعضی ها این روایت رو به عنوان روایتی که دال بر این است که در زمان غیبت حکومت نباید شیعه داشته باشد لزومی ندارد، بلکه اصلا اشکال هم دارد، حرام است. روایت خدمت شما عرضم که بله، از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرموده باشن کل رایت ترفع قبل قیام حضرت، اون لقب خاص حضرت رو میآورند، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز وجل. یه بار دیگه روایت رو قرائت میکنه، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودن کل رایتن، رایه یعنی پرچم، ترفعو قبل قیام المهدی، حالا اون لفظ خاص رو می آورند، هر پرچمی که برافراشته شود قبل از قیام حضرت، فصاحبها طاغوت، صاحب اون رایه، صاحب اون پرچم طاغوت است، یعبد من دون الله عز وجل، که یک نوع شرک است، به جز خدا مورد پرستش قرار گرفته است، یعبد مورد پرستش قرار گرفته است، من دون الله. منظور از یعبد، چون اطاعت پذیری باید داشته باشد، دنبال روی پرچم که بلند می شود خب یه عده دنبالش می روند، مطیع او هستند، اقداماتی طبق دستورات او انجام می‌دهند. وقتی که منتهی به ولایت الهی نباشد، ولایت طاغوت است. این اطاعت، فرمان پذیری، تصرفات الهی نیست، تصرفات طاغوت است. یعبد از این جهت، ما اگر چنانچه مسیری رو اطاعت کردیم که این منتهی به خدا می شود، اطاعت الله است. اگر مسیری رو اطاعت کردیم که منتهی به خدا نمی شود، می شود اطاعت طاغوت، عبادت طاغوت، فرمان پذیری از طاغوت، یعبد عبادت طاغوت است، من دون الله، نه خدا نیست، خدا تو نقطه مقابل اوست. این روایت که سندش هم خوب و معتبر هست، در کتاب کافی نقل کرده مرحوم کلینی رحمت الله علیه و در کتاب وسائل شیعه از او نقل کرده، آدرس رو من یادداشت نکردم، چرا؟ اجازه ببینه من نوشتم، ننوشتم حدیث ششم، حالا ریزش ننوشتم، آقا که دارن اگر بزنن یک جمله شو، کتاب وسائل شیعه هست، نمیدونم بزنید همینطور کلی، کل رایتن میاد دیگه قاعدتا. بله همینطوره، در غیبت نعمانی هست، در وسائل شیعه به عنوان منبع شناخته شده ای که معمولا مستندات فقهی رو جمع آوری میکنن، معمولا مباحث فقهی رو به وسائل شیعه آدرس میدن. این روایت بعضیا مورد استناد قرار دادن این رو و میگن که این حکومت مثلا، حالا یا شبه این حکومت، نه اینکه خاص این حکومت، مشروع نیست. وقتی مشروع نباشد طاغوت است، طاغوت نقطه مقابل مشروع است، و وقتی طاغوت بود طبیعتا فرمان پذیری درش نیست، ولایت درش نیست. عبارت کل رایت، رایه پرچم است. اگر رایت رو به معنای حکومت بگیریم همین می شود که گفته شد، رایه یعنی قدرت، حکومت. اگر چنانچه رایه رو به معنای قیام بگیریم، که معمولا در اون روزگار به معنای قیام می گرفتن نه به معنای حکومت، یعنی شورش، قیام، یه قیامی بر علیه وضع موجود، حال هر وضعی میخواد باشد، یعنی اون آقایونه هم که میگن وضع موجود رو نباید به هم زد، هر چی میخواد باشد. میگن پرچمی که، یعنی نهضتی که، قیامی که، انقلابی که بر خلاف وضع موجود باشد، این قیام ممنوع است. اگر اینو گفتیم که اخص از مدعاست، یعنی ربطی به حکومت ندارد، نباید شروع کرد، اما اگه شروع کرد باید ادامه داد. خب این خدمت شما عرضم که باز این حکومت اسلامی رو نباید به هم ریخت. یعنی اگر این معنا رو، معنای این دوم رو گفتیم، رایه یعنی قیام، یعنی نهضت، به هم زدن وضع موجود، اگه اینو معنا کردیم، یعنی هیچ وضع موجود رو نباید به هم زد. اونایی که این معنا رو میکنن میگن به هم زدن وضع زمان شاه حرام بود، باید میبود، گرچه شاه هم و پهلوی هم که وضع قاجار رو به هم زد حرام بود، گرچه خدمت شما عرضم قاجار هم که وضع قبر رو به هم زد، اصلا هیچ وضع رو نباید به هم بریزید. رایه به معنای قیام، به معنای پرچم، به معنای حرکت. اگر این معنا رو کسی بگوید اشکالش این میشد که نهضت اشکال داشت، اما الان هم نباید کسی بر علیه حکومت قیام بکند و حکومت رو به هم بریزد. اگر چنانچه این معنا رو کسی بگوید که اخص از مدعاست، یعنی ربطی با مدعا ندارد، نهایتش میگه اونایی که انقلاب کردن اشتباه کرد، اما فعلا باید این وضع بماند. اگه کسی این رو بگوید که معمولا هم رایه به معنای حکومت نیست، به معنای قیام است، پرچمداری، حرکت جدید. اگر چنانچه نه بگیم که اگر چنانچه رایه رو بگیم به معنای حکومت، چرا؟ هر حکومتی که تشکیل بشود قبل از زمان ظهور، این حکومت، حکومت طاغوت است. خب حالا این روایت با این یکی از این دو معنا، هر کدامش که کسی بگوید خب اشکال میکند و مستند بعضی ها قرار میگیرد، مثل مثلا انجمن حجتیه که میگن آقا ما نباید حکومت رو به عهده بگیریم، اصلا نباید وارد در شؤونات حکومت بشویم و یا قیام بکنیم بر اون وضع موجودش رو به هم بریزیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم و خدمت شما عرضم که تا زمان ظهور منتظر اون زمان باشیم. از نظر معنا این روایت رو باید دید چیست؟ عرض کردم از نظر سند، سند مشکلی ندارد، از نظر سندی کتاب کافی نقل کرده از سلسله سندی که معتبر هستن. این روایت رو باید دید معناش چی است؟ قرینه داخلی دارد، قرینه خارجی هم دارد. قرینه داخلی خود کلمه طاغوت، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. طاغوت یعنی چیزی غیر خدا، یعنی به طرف خدا دعوت نمی کند. خود این صاحبها طاغوت، حالا با توجه به روایت دیگری که عرض میکنم خدمتتون، نشون میدهد اون وقتی که قیام دعوت به نفس باشد، یعنی من میخواهم بر شما حکومت کنم، نه خدا میخواهد حکومت کند و نه خدا میخواهد، من میخواهم. چون در برابر نقطه مقابلش که حالا این باشد، چون روایت دیگر رو عرض میکنم تا شفافتر بشه، اما قرینه خارجیه و شاهد بیرونی که دارد این است که ما قیام هایی داشته ایم و قیام هایی داریم که پذیرفته شده است و این قیام ها مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام بوده است و هست و قبل از قیام است. با اونها چه میکنی؟ با اون قیام ها چه میکنی؟ قیام زید که مورد تأیید امام صادق علیه السلام و اهل بیت بوده است، در روایاتی تصریح به تأیید شده است. قیام سید حسنی که جزء علائم ظهور است. خروج یمانی که جزء مسلمات است پیش از ظهور. این قیام ها مورد تأیید است، قبل از قیام هم هست، قبل از قیام حضرت هم هست. اینا چیکارش میکنید؟ یه تعارضی بین این روایت میشود و اون روایات. یا باید بگیم کل رایتن صاحبها طاغوت، اینها هم طاغوت است. اگر این رو بگوییم اون روایات رو چه میکنیم؟ اگر اون روایات رو بپذیریم این روایت رو چه کنیم؟ که اگر اون روایات رو نه جز انقلاب های خدمت شما ارزم مشروع میدانیم و سندهایی بر مشروعیتش هست، این روایت رو چه بکنیم؟ یه چنین تعارضی واقع میشود. و این هم قرینه است که معنایی که فهمیده این معنای درستی نیست. این کلو رایتن تقوم صاحبها طاغوت، باید برگردیم به طاغوت معنی کنیم، یعنی برگردیم به اون معنای اول، که این که در روایت فرموده از کل رایتن ترفع قبل از قیام حضرت فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله، این چی است؟ وقتی که این روایت یه ابهام پیدا می کند از نظر معنا با توجه به اون روایات معارض، وقت مراجعه می کنیم به روایات دیگر برای تفسیر این روایت، که روایات فراوانی هست. از جمله اون روایات این روایت است که من خدمتتون عرض می کنم، روایت 11 همون بابی که وسائل شیعه نقل کرده. اون روایت وسائل شیعه نمیدونم از اون پیدا کردن یا نه، پیدا کردید اون رو؟ بله، اون آدرس شو بفرمه. بله، اون صفحه 52، اون حدیث ششم بابه. این حدیثی که حالا دارم میخونم براتون حدیث 11 همه، یعنی 5 تا حدیث بعد از او. این حدیثی است که الان خدمتتون عرض میکنم. این روایت از عیون اخبار رضا علیه السلام نقل میکند از امام هشتم نقل میکند فی حدیث انه قال للمأمون لا تقس اخی زیدن الى زید ابن علی. در زمان امام هشتم حضرت یه برادری داشتن به نام زید که مشهور شد به زید النار. آشوبگر بود، به هم بریز بود، خدمت شما عرضم که اقتشاش میکرد، بر علیه حکومت قیام میکرد، حضرت هم قبولش نداشتن. اون زید رو بعضی هم گفتن این زید هم مثل اون زید است، مقایسه میکردن، گفتن این زید قیامش پذیرفته شده است مثل زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام. حتی خود مأمون گاهی خورده میگرفت که این زید از شما این کارها رو میکنه. حضرت فرمودن لا تقس اخی زیدن الا زید ابن علی، این دوتا رو با هم مقایسه نکن. فَإِنَّهُ اون زید کان من علماء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او از علماء اهل بیت بود، از خاندان اهل بیت، از جهالشون نبود، از علماء بود. قذب لله به خاطر خدا خشمگین شد، قیام کرد، فجاهد اعداءه، با دشمنان خدا جهاد کرد، حتی قتل فی سبیله، تا در راه خدا به شهادت رسید. بعد فرمودن لقد حدثني ابي موسى بن جعفر انه سمع اباه جعفر بن محمد يقول، از پدرشون از جدشون امام صادق نقل میکنن که امام صادق فرمودن رحم الله عمي زيد، امام صادق در مورد عموشون زید فرمودن رحمت خدا بر عمویم زید باشد، انه دعا الى الرضا من آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. او دعوتش به سوی خودش نبود، به سوی یک نفر از اهل بیت بود، یعنی برای خودش حکومت دنبال نمی کرد. انه دعا الى الرضا من اهل بیت، دعوت میکرد به یک نفر که از خاندان اهل بیت هست، الرضا. ولو زفره، دقت کنید عبارت ها رو، اگر پیروز میشد زید ابن علی، لو زفره لوفا به ما دعا الهی، اگه پیروز میشد وفا میکرد، یعنی حکومت رو برای خودش نمیخواست، نمایندگی از معصوم داشت، پیروزم میشد حکومت را واگذار میکرد. لقد استشارنی فی خروجهی، امام صادق میگه، میفرماد زید در قیامش با من مشورت کرد. لقد استشارنی فی خروجهی فقلتو، امام صادق میفرماد من به زید گفتم ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بالکناسه، اگر تو آماده ای همون کسی باشی که کشته می شود و به دار آویخته می شود در محله کناسه کوفه، فشعنو که برو، اگه آماده ای. امام صادق در مقام مشورت بهش بمودن آماده شهادت هستی قیام کن، اگر میخواهی که اون کسی باشی که کشته میشوی و به دار آویخته میشوی، اگر آماده ای برو. بعد ادامه دادن الى انقال، فقال الرضا علیه السلام ان زید ابن علی لم يدع ما ليس له بحق، عبارت ها رو دقت کنید، تفکیک بین دو قیام، زید ابن علی لم يدع، ادعا نکرد، ما ليس له بحق، چیزی که براش نیست، ادعای امامت نکرد، ادعای جایگاهی برای خود نکرد. و انه کان، زید ابن علی این ویژگی ها رو داشت، کان اتقى لله من ذلک، اتقى لله من ذلک، او با تقواتر بود برای خدا از اینکه چیزی رو برای خودش دعوت بکنه. بعد فرمودن بله، انه قال ادعوکم الى الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، او با تقواتر بود از اینکه چیزی رو برای خودش بخواهد، او دعوت میکرد و میگفت ادعوکم، میخوانم شما رو بیاید بیعت بکنید، قیام بکنیم، الی رضا از اهل بیت. امام معصوم، حجت خدا. این روایت مرز رو خیلی قشنگ نشون میدهد که آیا کسی قیام میکند برای خود، یا نه به عنوان کسی که نه من به عنوان نمایندگی قیام میکنم، حکومت از آن من نیست، من میخوانم برای او. اگر در زمان غیبت کسی به عنوان خودش که من حاکمم، من همه کاره هستم، من حالا به عنوان مدعیان مهدویت، من اون کسی هستم که باید حکومت کنم، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. اما اگر کسی دعوت میکند به کسی که اصلا حاکم است امام عصر علیه السلام، امام در زمان غیبت، نه به عنوان اینکه جایگاه اوست و نقش اوست، نه، نقش نمایندگی دارد. این دوتا رو تفکیک میکند. روایت خیلی روایت مفصلی است، این خدمت شما عرضم که یه قسمتش رو من اینجا نقل کردم، در خود وسائلم کاملش رو نقل نکرده، اما روایت مفصلتر هست که قشنگ داستان خروج زید رو بیان میکند. میفرماد لا تقولو خرج زید، در یه جای دیگرش به مردم میگن نگو زید قیام کرد، این زید غیر از او زید است. اون زید ادعای نمایندگی میکرد و اگر پیروز میشد وفا میکرد. این دوتا نکته رو، یکی این که از اول ادعایش خودش نباشد، دوم انسانی باشد متقی که وقتی هم به قدرت رسید باز محوریت خود رو قرار ندهد. این دوتا نکته است. چنین قیامی اگر چنانچه داشته باشیم، این طاغوت نیست. وقتی طاغوتی که در این روایت هست معلوم می شود، اگر کسی به عنوان خود قیام نکند و وقتی هم که قیام کرد و متحد هم باشد، اینم مهم می دانیم ما، چون خود تغییر وضعیت و به هم زدن وضعیت، گرچه مثلا حضرت امام اجازه نمی دادن جنگ مسلحانه رو، اینو اجازه نمی دادن، اما در این حال می فهمیدن باید قیام بکنه. خود این قیام بالاخره یک اختلال نظامی پیش میاره، هرچند که خدمت شما عرضم که قیام مسلحانه نباشد، بالاخره وضع موجود رو به هم می ریزه، یه مشکلاتی درست میکنه. همین مقدار هم تصرف در امور اجتماع است. هر کسی نمیتواند این کار رو بکند، باید مجتهد باشد، اما مجتهدی که با این دوتا خصوصیت قیام بکند، با توجه به همون دوتا نکتهی که عرض کردم، یکی قرائن خارجیهی که مثل قیام یمانی و سید حسنی و زید ابن علی رو داریم، وقت کمک میکند برای فهم خود روایت. بله بله بله. نه مخالفت نبوده، خود حضرت فهمدن. ببینید یه بحث دیگری است، حالا من توی این مسئله اشاره میکنم. آیا در بعضی موارد وقتی که حفظ جان مطرح میشود، تقیه واجب است یا جایز است؟ میثم تمار شهید شد تقیه نکرد، رشید شهید شد تقیه نکرد، امثال اینها شهید شدن تقیه نکردن، اینا شهید شدن به دارشون، میتونستن یه جمله نگن دیگه. میثم خدمت حضرت، میثم شهید شد تقیه نکرد، اون که در زمان پیغمبر تقیه کرد و نه در زمان پیغمبر آیه تقیه نازل شد، احسنتون، عمار تقیه کرد، پدر و مادرش تقیه نکردن و شهید شده، سمیه و یاسر تقیه نکردن شهید شده، پیغمبر تخطئه اونا رو نکرد. آیا در چنین جاهایی، نه اینکه آسیب به دیگران بزنیم، مسئله قتل نفس ماست، آیا من مجازم تا سرحد قتل جلو بروم؟ یا اگر رفتم خونم رو هدر دادم با روز قیامت جواب بدم، یه نوع انتحار است، یه نوع خودکشی است؟ ما اون چه که از روایات استفاده میکنیم این است که نه، حرام نیست ترک تقیه، اون وقت که آسیب شخصی میزند و با این خصوصیات با یه قیودی فقها مطرح کرده. این بحث دیگری است که آیا زید که سرانجامش شهادت بود، آیا مجاز بود یا نه مجاز نبود؟ روایات میفرماد استشارانی، منم بهش گفتم به نتیجه نمیرسی، آماده ای شهید بشی یا علی؟ تو به نتیجت میرسی، حالا یه آثار اجتماعی دارد ندارد و یه بحث دیگریست، اما از نظر اینکه حضرت منعش نکردن، حضرت میفهمون استشارنی و من مشورت کرد، من هم نظرم رو گفتم بهش، گفتم اگر چنان که دوست داری که شهید بشی و جنازه تو به اون دار آویخته بشه بعد اشکال ندارد. میثم تمار امیرالمؤمنین بهش گفته بوده، بله همه مشخصات خودش میگفت، میگفت بنده خدا میگفت من همسایه تو میشم. اونا میگفت تعجب میکنه که خب ما که خونمون دور بر ما نیست، چطوری همسایه میشه؟ میگه تا وقت که دیدمش گل دار دم خانه ما فهمیدم منظورش از همسایه شدن چی بود. حالا دیگه اونش رو ببینید، این که بالاخره ابن زیاد حکومتش ادامه پیدا کرد، میثم هم کشته شد. این نتیجه ملموس محسوس نگرفت. غیر محسوسش خب در مورد زید هم بگید همینا رو بگید. بالاخره یه تنش یه تکونی به این حکومت بنی امیه داد. ما که نمیدونیم به قافل ها به دیگران به هرچی یه حرکتی داد. اما اصل این که قیام آیا مشروع است یا نه، مسلماً قیام زید ابن علی مشروع بود با اینکه نتیجه ای به حسب ظاهر نگیره. حالا رایه یعنی چی؟ رایه این زمان امام صادق اصلا بحث حکومت نبود، بحث قیام هایی بود که جست گریخته انجام می شود. بله. نه صحبت اینه که روایت چه چیز رو منع کرده، به چه معنا، به چه دلیل، به چه دلیل. اگر چنان که امام صادق میفرماند، امام اشرف اگر پیروز میشد وفا میکرد، ببینید حاکم میشد وفا میکرد، لذا مشروع است. این قسمتش هم فرموده. بله نه حضرت فرمودن که اگر دوست داری، فرمودن که ان رضیت، اگر راضی به این هم فشأنو که میتونی. خیلی خوب، طوری نیست. اونو میخواست قیام نکنه قیام نکرد، اون قیام کرد، اختیار دیگه. وقتی اختیار هست زید مسلمن از نظر روایات ما قیام زید مسلمن مورد تأیید بوده، هیچ جای بحث و گفتگو نده، روایات نه یکی یا دوتا دارد. منتها مختار بوده اینو انتخاب کرده، همطوری که یاسر و عمار دو راه رو انتخاب کرده، اون تقیه رو انتخاب کرد، اونم غیر تقیه رو، هر دوشون هم ممدوح و معجور بودن. قیام دعوت به نفس، قیامی که خودمحوری باشد، قیامی که خود حضرت امام که قیام کردند خودشون این روایت رو در کتاب کشف الاسرار آوردن. نه اینکه غافل از این روایت باشن، بی توجه به این روایت باشن، خودشون ناقل این روایتن در کتاب کشف الاسرار. نمی مسلمه دیگه، خود این روایت رو من عرض کردم خدمتون. و قیام یمانی رو چیکارش میکنی؟ قیام سید حسنی رو چیکارش میکنی؟ اگر بخواهیم مطلق بگیریم این حدیث رو، بله قیام مختار هم اگر طبیعتا اذن از امام سجاد علیه السلام داشته همین است. حالا اون دیگه مورد ابتلاء ما نیست که خیلی واردش بشیم. اگر اجازه داشته از امام سجاد، نه از محمد حنفیه، چون امام عصر در اون وقت امام سجاد بوده است، اگر از امام سجاد اذن داشته قیامش ممدوح بوده و تمام مسائلی که پیش اومده است معجور است. اگر هم نداشته است که خب مثل قیام های دیگر باطل بوده، چون دخل و تصرف کرد دیگه، هم از بله هم از خودشون چقدر کشته شدن، چقدر کشتن، اینا همش ولایت میخواهد. اگر چنانچه از امام معصوم نمایندگی داشته این مسئله پذیرفته شده است. بله 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 من. ببینید ما انقلاب را همینطوری که عرض کردیم قیام مقدسی که اسلام خواه بود، هرچه از این فاصله گرفت باید برش گردونیم سر جاش. این باید تمام مردم آماده باشن برای اینکه نگه دارند، نه قیام در قیام، باید اون رو حفظ کنه. بله همین است، باید به همون، یعنی الان ببینید ساز و کار جمهوری اسلامی که مشکل ندارد، مردمن که رأی میدن به یه هنرپیشه میشه مثلا نماینده شورای شهر، همه این مشکل که هیچ هنری هم ندارد، مردمم اصلا فکر آیندهشون نیستن که حال این نمیگم بده، اما خب واقعا این به درد میخوره اینو بهش رأی میدی، یه مجری تلویزیون میشه میره شورای شهر، اصلا فکر نمیکنه خود 4 سال میخوام کارامو دستش بدم، این به چه درد میخوره؟ ببینید مشکل تو رأی است که من اصلا بالغ فکری نیستم که این رأیی که میندازم تو این صندوق معناش چیه. 4 سال با سرنوشت خودم دارم بازی میکنم، با سرنوشت جامعه هم دارم بازی میکنم. این بلوغ فکری اگر پیدا بشه بعد این اتفاق نمیافتاد. حالا نسبت به یه شهر همینطور، نسبت به یه کشور همینطور. انسان اون چه که تو انتخابات انسان رو می آزارد همین است که یه کسی رأی میگیره نمیاره، نه اینکه از نظر فکری با فکر من سازگار نیست، هیچ معیاری بر رأی دادن نیست. حالا ممکن است یه کسی بگیم آقا رأی میارد که با سلیقه‌های من سازگار نیست، اما یه توانایی دارد، مردم به خاطر اون توانمندی ها بهش رأی دادن. میبینیم نه همچین نیست، هیچ. خب این مشکل کجاست؟ مشکل بلوغ فکریه، ساز و کار و ساختار سالمه، اما وقتی که مردم اینطوری رأی میدن، خب بنده حالا نمیخوام به اون دو نفر جسارت بکنم بگم کاری کردن یا کاری نکردن رو، اما طبیعیه وقتی که بنده به من رأی بدن که هیچ هنری ندارن، من میرم یه جاهایی رو خراب میکنم دیگه، یه جاهایی رو ویران میکنم. آره شما میخوای اصلاح بکنی چیکار بکن؟ و یه کاری بکن که به من رأی ندن دیگه. مردم باید بلوغ فکری پیدا بکنن که بدونن معنای این رأی که من تو صندوق میندازم یعنی چی. باید این کارو کرد. حالا اونم باید دیگه چیکار کنن، مشکلی ندارد دیگه. اون آقای بازیگر چه مشکلی داره؟ سواد خوب مردم میخوندش، مردم میخوان، مشکلی نداره. بله اگر چنانچه خلاف شرع مرتکب شده باشد، اگر سابقه خلاف داشته باشد رد صلاحیت میشه، اون مشکلی نداره. یه جوانی است آمده با یه خدمت شما عرضم که حالا نیت خوب هم چه بسا، چه میدونیم ما، مردم هم که میخوان همینو میخوان، مشکلش چرا نداره؟ منتها مردم باید بلوغ فکری پیدا بکنه. من دو سه تا عبارت عرض بکنم خدمتتون از بزرگانی که من نمیدونم تا چه ساعتی، بله تا 5 دقیقه دیگه، تا 7 میشه 5 دقیقه دیگه، با ساعت چری ساعت اینجا هست 7 و ربع، نیم ساعت دیگه میشه این یه ربع به 7 دال، نمیدونم درسته یا نه. ساعت که برای شما گذاشتم با من گذاشتم فرق میکنه. خیلی خوب، حالا ما با نگاه شما جلو میریم طوری نیست. ببینید بله نه نه نه، ما در قیام یکی اجتهاد که عرض کردم، چون به هر حال اختلال وضع موجود رو لازم داره و این اختلال تصرف در شؤون مردم است. هر کسی نمیتواند تصرف در شؤون مردم بکنه. یعنی اگر چنانچه همون انقلاب سال 57 شما مثلا میبینید که بالاخره اوضاع طبیعی مردم به هم میریزه، وقتی مثلا فرض فرمود که شرکت نفت اعتصاب میکنه، مردم بی نفت میشن، مشکل پیدا میکنن، اون وقت برقشون مشکل میشد، نفتشون. این اختلال، این هر کسی نمیتواند اجازه بدهد مگر مجتهد. لذا اولا مجتهدی باید باشد که ولایت داشته باشد، ثانیا به نفع خود، به محوریت خود نه، و ثالثا وقتی به قدرت رسید فراموش نکند. این معیاری است که از روایت، از این روایت، این دو تا روایت کنار هم گذاشتیم. حالا نمیدونم ما قیام مختار، حالا ما که نمیخوایم بد بگیم که قیام مختار که انصافا بله، من نمیگم، من سکوت میکنم، من بنا ندارم همه جا حرف بذارم. نمیدانم، من نگفتم همچی چیزی رو، من نسبت به مقام مختار جسارت نمیکنم، طلب رحمت هم براش میکنم. خب نمیدانم دیگه، حالا شما اگه میدانید بگویید، من نمیدانم. نه وقتی نقشی تو زندگیمون داشته باشد، نه وقتی که مربوط به هزار سال قبل باشد و بس سکوت کنم. سکوت اگر چنانچه در زندگی امروزیمون مشکل بسازد، بله نباید. اما من در مورد یه موضوعی، خیلی از این موضوعات رو بنده سکوت میکنم. نمیدانم، من چه میدونم، مختار رو خدا رحمتش کنه، بزرگان ما هم طلب رحمت کردن براش. اما اینکه قیامش چجور بوده است بنده خبر ندارم، شاید شما اطلاع داشته باشید شما هم بگویید. نمیدانم، خبر ندارم که آیا از امام سجاد اجازه گرفته بود یا اجازه نگرفته بود. بله معجور بوده، همش فقیه بود، بالا سر کار فقیه بود. اگر فقیه نبود، فقیه نه، برقی نمی کنه دفاع، نه از مرز مگه دفاع، مگر شما دفاع رو چی معنی میکنه؟ من اینجا بحث دفاع مقدس ندارم. دفاع یعنی چی؟ مگه خط کشیدیم ما؟ تا اینجا تو نباید بیای، تا اونجا باید بیای، مجرم رو باید بگیری. مثل یک کسی است که بیاد تو خونه شما دزدی بکنه، بعد تا میخوای مجرم کنه طلاتو بندازه و بره بیرون، شما میدوی دنبالش میگه نه دیگه از خونه بیرون نیا، تو خونه میتونستی منو بگیری، اما بیرون از خونه نمیتونی منو بگیری. نه این مرزبندی ها رو که چه ارزشی دارد برای ما اصلا از نظر شرعی که این مرز، نه آقا حالا من صحبتم اینا نیست. خیلی خوب احراز بکنید دیگه، من که و بندم همرأی شما احراز. حالا چی میخواد بگید؟ آی مختار رو خدا رحمتش کنه، یعنی میخواد چیکار کنید؟ حالا مختار رو کسی رفته بود سر قبر مختار، گفته بود دستت درد نکنه، خوب فیلمی بازی کردی. حالا خدمت شما عرضم که نه، مسئله شخص که تو مصداق همیشه ممکنه مشکل داشته باشیم، اثری هم تو زندگی ما ندارد، هیچ اثری ندارد. اگر اثر داشت طبیعتا من به اینجا قانع نمی کردم خودم رو، چون هیچ اثری ندارد من سکوت میکنم. حالا اینو عرض کنم، این عبارت رو بخونم به من داری که سه تا عبارت، من از سه تا از علما انتخاب کردم عرض بکنم. یکی از مرحوم کاشف القطا، مرحوم کاشف القطا در کتابشون که کشف القطا، شیخ جعفر صاحب کشف، بعد در این کتاب خدمت شما عرضم مطلبی رو آوردن که در آیا جهاد، جنگ مشروع است، مشروع نیست. میگن جنگ دو جوره، گاهی وقتا جنگ دفاعی است، گاهی وقتا نه، جنگ ابتدایی است، اقدام است. میگن تقسیم میکنن این دوتا رو به دفاع و به اون خدمت شما عزیزم، اون کسی که اون جهادی که نه، ابتداعا ما دفاع میکنیم بعد می فرماند ففی ذالکت اون قسمت دوم و ان وجد امام حاضر وجب علی ولم یجوز التعرض لهذا المنصب الا عن اذنه، کسی حق این کارو ندارد مگر این کسی که اذن از امام داشته باشد، لمنصوب خاص لخصوص الجهاد او مع مناصب اخر من قضاء او افتاء او امامت او نحو ذلک، یک کسی نماینده داشته باشد، حالا یا نمایندگی از امام در خصوص جهاد یا نه در اعمش، بهش گفتن که شما برو یمن هر جوری که مصلحت میدانی عمل بکن. مال زمان حضور بعد میگه اگر زمان غیبت صورت گرفت و انکان غائبا او کان حاضرا ولم یتمکن من استئذانه، اگر امام در زمان حضور بود اما دسترسی بهش نبود یا در زمان غیبت بود، وجب علی المجتهدین القیام به هذا الامر، وقت مجتهد است که باید قیام بکند به این مسئله، میره جلو. ولما کان، میارن تو زندگی خودشون شرایط اجتماعی خودشون، ولما کان الاستئذان من المجتهدین اوفق بالاحتیاط و اقرب الى رضا رب العالمین و اقرب الى الرقیه و تذلل و الخضوع لرب البریه، میگه چون اذن از مجتهد گرفتن هم متناسب با احتیاط است هم نزدیکتر به رضای خداوند متعال است، فقط اذن تو، من اذن میدهم، ان کنتم من اهل الاجتهاد، یه تواضعی میکنن اگر چنانچه من مجتهد باشم، و من القابلین لنیابت عن سادات زمان، و اگر من نایب امام زمان باشم، سادات زمان، اگر من مجتهد باشم و نماینده از امام زمان، نمایندگی از امام زمان داشته باشم، من اجازه میدم به کی؟ لسلطان ابن سلطان والخاقان ابن الخاقان المحروس به عین عنایت الملک المنان فتح علی شاه. بعدم میگه ادام الله ظلاله علی رؤوس الانام، میگه من دارم به فتح علی شاه اذن میده، البته حالا با این مقدماتش، میفرماد من اگر مجتهد باشم و نمایندگی از امام زمان داشته باشم، جنگ و نبرد فتح علی شاه رو من اجازه میدهم. بعدم دعاش میکند فی اخذ، در چه چیز؟ فی اخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر والجنود، در این مقدار، در مقداری که خلاصه تدبیر لشکر بکند، تدبیر جنود بکند، و رد اهل الکفر و طغیان و الجحود، اونایی که اهل کفر هستن، اهل طغیان هستن، اهل انکار هستن، اینا رو رد بکند، من خراج ارض مفتوحه به غلبه الاسلام و ما یجری و امانتن کما سیجی و زکات متعلقه به نقدن. بعد حالا میگه دیگه مفصل هست نسبت به این مقدار اذنی که مرحم بیان میکنه. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه عبارتی دارن بعد از بحث ولایت فقیه، این رو میگن، بل لولا عموم الولایه، اگر ولایت مطلق نبود، عموم الولایه، لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعته معطله، اگر نبود خیلی از کارهایی که مربوط به شیعیان بود اینا تعطیل میشد، بابش بسته میشد، شیعیان نباید واردش بشن. فمن الغریب، غریب با غیب، از چیزهای عجیب است، وسوست و بعض ناس فی ذلک، این که بعضیا تو ولایت فقیه وسوسه میکنن، بل شون میگن این بعض ناس، بعض مردم، اینا معمولا فقها وقتی میخوان بگن خیلی پرتی به یه فقیه دیگه میگن ناس، نمیخوان بگن فقیه نیست، مجتهد نیست، میخوان بگن تو در حد عوام مثل که داری حرف میزنی. بعد میفرماد دقت کن، بل کأنهو ما ذاق من طعم الفقه شیئا، گویا این طرف اصلا طعم فقه نچشیده که منکر ولایت فقیه هست، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، از خلاصه لابلای کلام ائمه و از رموز کلمات ائمه هیچی نفهمیده. ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیهم علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلک. میگه اصلا معنای این جملات رو نفهمیده. کدوم جملات؟ انی جعلته علیکم حاکما در مقوله عمر ابن حنزله و قاضیا تو روایت صحیحه ابی خدیجه و حجتا و خلیفتا تو سایر روایات که ما داریم این تعبیرات رو و نحو ذلک. مما یظهر منه ارادت نظم زمان الغیب لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعت الیهم. از روایاتی که نشون میدهد که ائمه معصومین خواستن در زمان غیبت و عدم دسترسی به اونها، اینها شیعیان یه نظمی پیدا بکند کارشون. من ارادت نظم زمان الغیب لشیعتهم فی کثیر من الامور راجعت الیهم، در خیلی از اموری که مربوط به ائمه است نیستن، بذاریم به هم پاشیدگی باشد، شیعیان اصلا وارد نشوند، هیچ کس دخالت نکند. ولذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک. میگه در کتاب مراسم ابن زهره یکی از علمای متقدم میگه او به همین دلیل جزم پیدا کرده و قطع پیدا کرده به این تفویضهم علیهم السلام لهم، یعنی اهل بیت تفویض کردن، واگذار کردن این ولایت رو و این مناسب رو به فقها. نعم لم یعزنو لهم فی زمن القیبه به بعض الامور التي یعملون یعلمون عدم حاجتهم الیه. بله معصومین نسبت به فقها بعضی از کارا رو اجازه ندادن در زمان غیبت. کدوم کارا را؟ اون کارایی که یعلمون عدم حاجتهم الیه، میدونستن اصلا بهش نیاز ندارن، کجهاد دعوه، مثل جهاد ابتدایی. ایشون میگن نه جهاد ابتدایی رو اذنش رو نداریم چون در زمان ما اصلا مبتلا به نیست و امثال اینها. الا ای حال این هم عبارت صاحب جواهر که چه محکم و با صلابت و اونم با تندی به کسی که قائل به ولایت مطلقه نیست. اینا ولایت مطلقه است نه ولایت حسبه، چون ولایت حسبه اصلا منکری ندارد. تو هیچ کدام از کلمات فقها از بد و زمان غیبت تا کنون ولایت حسبه هیچ کسی منکر نه. ولایت حسبه یعنی ولایت در حد اضطرار، اون که بحث نیست. ایشون هم فهمیدن اگر میگیم خیلی از کارها زمین میماند. کدوم کارها؟ اون کارهایی که ضروری نیست، اون کارهایی که ضروری است که زمین نمیماند، اون با ولایت حسبه جلو میرود. حتی اگر فقیه هم نباشد اونها نباید رو زمین بماند. اگر چنانچه مثالی که عرض کردم یه خونه آتش گرفته، یه مریضی، یه جایی آمبولانس میخواد بره، نمیدونم آتش نشانی میخواد بره، نیازه که خراب کنه. حالا فقیه نیست، غیر فقیه باید خراب کنی بری جلو دیگه. اگه فقیه باید با اذن فقیه، اگر فقیه نیست با غیر فقیه، این کار باید بشود، باید این اتفاق بیفته. اصلا بحث ولایت حسبه یعنی غیر مطلقه نیست، بحث ولایت مطلقه است. نمیدونم دیگه، حالا فرصت تموم، این که هنوز وایساد سر جاش، حالا دیگه حالا اگر چنانچه من این چند دقیقه رو به پاسخ به پرسش ها بدم، قبل از اینکه صاحب جواهر اجازه بدید من تو پاورقی که زدم ببینم چند. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد 21 صفحه 397، جلد 21 صفحه 397. بله چی؟ تو اینترنت فکر نمی کنم کتاب جواهر باشد، اما تو نرم افزار جامعه فقه، حالا ایشون جامعه الاحادیث رو دید، بله شما داشتید؟ جامعه فقه رو اگر داشته باشید اونجا هست. خب حالا من چند دقیقه رو دوستان، خواهران، برادران اگه مطلبید. بله ایشون اجازه جهاد ابتدایی رو قائل است. بله ایشون میگن چون دلیل عبارتشون اینه، میگن چون یک قدرت میخواد که قدرت ما نداریم، مثلا اینطوری میگن. بله دیگه، حالا همینطوره. حالا فکرشو نکردم من، حالا من فکرشو میکنم بعدم بهتون میگم طبیعتا. چشم چشم، حالا سعی میکنیم که جوری نباشه که شما تو اذیت بیافتید. بله، این سوالی که خواهرمون میگن، این که این احکام، خب حالا اومدیم و جمهوری اسلامی درست کردیم و رهبر اومد نشست و ولی فقیه و مجتهد جامع و شرایط، اما اینا برای چی بود؟ یعنی که اسلام پیاده بشه؟ خب نمیبینی این چی؟ ببینید خواهر من، زمان امیرالمومنین می اشکال شما وارده. امیرالمومنین 5 سال حکومت کرد. تو این 5 سال اولین کاری که امیرالمومنین خواست انجام بده این بود که نماز تراویح که یه بدعت مسلمه است رو تعطیل کنه. نماز تراویح میدونید شبهای ماه مبارک رمضان 20 رکعت نافله میخوانن به جماعت سنی ها. الانش هم میخونن، توش هم یه جز قرآن میخونن. الان تو مسجد حرام، تو مسجد نبی، اونایی که ماه رمضان رفتن میدونن هر رکعت یه صفحه قرآن، 20 صفحه قرآنی که الان تو این قرآن چاپ عثمان طاهاست رو به همون برنامه چیده شده که تو هر رکوعی، تو هر رکعتی یک صفحه قرآن امام جماعت میخواند، 20 رکعت 20 صفحه یک جزء قرآن تمام میشه. نماز تراویح، تراویح این از نمازهایی است که بدعت عمر و حرامم هست. خودشون هم میگن بدعته، یعنی سنی ها هم میگوین بدعت است. منتها صحبتی که میکنن این است که نعمت البدعت هیه، میگن از اون بدعت های خوب است. میگن دو جور بدعت داریم، بدعت بد داریم، بدعت خوب، این بدعت خوب است. قرض این که همه میدانند که بدعت است و زمان پیغمبر چنین نمازی وجود نداشته است. امیرالمومنین برای تعطیل این نماز اقدام کردن، امام حسن رو فرستادن. مردم شروع به سر صدا کردن، شورش کردن، تظاهرات کردن. وا سنت عمر، شعارشون هم این بود که سنت عمر رو میخوان تعطیل بکنی. شورش کردن، از رفت همدن راهشون کنی بذار کن میخوان بکن. و در تمام دوره حکومت امیرالمومنین نماز تراویح خونده میشد، اما حضرت نماینده برای خوندنش نفرستادن. اونا میگفتن به امیرالمومنین شما یه نفر رو بفرست برای ما بخوانن. از رفت همدن خودتون بکن. قاضی شریح را امیرالمومنین خواست عزلش بکنن. اینا رو میگم برای اینکه جایگاه مردم در حکومت اسلامی رو معلوم بکنیم. عزلش خواست بکنن، باز همین شورش برپا شد. گفتن کسی را که عمر نسبش کرده است شما میخواید عزلش بکنید؟ و شورش کرده، چون میدونید عمر خیلی ابهت داشت. میدونید در زمان عمر فتوحات اتفاق افتاد، غنایم جنگی میامد توزیع میشد بین مردم و مردم از خوردن مارمولک و سوسمار شدن پادشاه. طبیعتا عمر رو مثل بت میپرستیدن. بسیار یک دوره تحول اقتصادی فوق العاده زیادی در زمان عمر اتفاق افتاد. لذا عمر بسیار برشون عزیز است، بسیار مهم است. همه الانش هم همینطور است. خب کاری که عمر کرده بود شما میخواد به همش بزنی؟ به خاطر همین بود که عمر میگفت که در زمان پیغمبر متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا و حرهم و هما، مردم قبول میکردن. یعنی طوری نی این نفوذ اجتماعی رو داشت. بعدش امیرالمومنین نفوذ رو نداشت. قاضی شریح رو خواستن عزلش بکنن، نگذاشتن. حضرت فهمدن بگو قاضی حضرت مند تو 5 سال حکومت حضرت مند بدون اینکه حضرت بخواهند او باشد. چرا؟ چون مردم نگذاشتن. در جریان نماز تراویح هم همینطور. در یه روایت دیگری است از امیرالمؤمنین علیه السلام این حدیث است: لو استوت قدمای لغیرت اشیاء، اگر دو تا پا محکم بشود خیلی چیزا رو عوض میکنه. لو استوت قدمای، اگر دو تا پا محکم بشود لغیرتو اشیاء، چرا آقا تو مسئله برجام کوتاه اومده؟ بالاخره چندین میلیون رای دادن به رئیس جمهور، یعنی با شعارش اگر چنانچه غیر از این انجام میدادن شورش میشد. بله همینطور، وقتی مردم نمیخواهن، مردم نمیخواهد، وقتی مردم خلافش رو میخواهد. ولی فقیه باید دنبال اجرای حکم الهی برود، اما با کی؟ حکومت با مردم دیگه. وقتی مردم خلافش رو میخواهد، بله تا اونجایی که میتواند باید اجرا بکنه، نباید معطل مردم بشود، نباید معطل. اما یعنی اول نمیاد رفراندوم بکنه که آیا نماز تراویح میخواد یا نمیخواد، نه میگه برو تعطیلش کنید، مردم نمیذارن کوتا میاد. نمیگوید قاضی شورای رو میخواهید یا نمیخواهید، نه میگه عزل، اما مردم نمیذارن ادامه میدهد. ببینید معطل نمیماند، اون چه تشخیص میدهد رو میگوید. مردم مخالفت کردند، تنزل میکند. این نقش مردم است، مردم است. لذا تو حکومت اسلامی بصیرت فوق العاده نقش دارد. لذا در کنار کارهای قدرت و حکومت، تبلیغ تو حکومت اسلامی نقش کلیدی رو دارد. باید تبلیغ کرد. همش توقع نداشته باشیم از نیروی انتظامی آقا بگیر بزن ببند، نه، هر چیزی رو ممکنه اگه مردم مخالفت کنن. ولی فقیه باید نقش مردم این است. خود امیرالمومنین مگر منصوب بعد از پیغمبر نبود؟ مردم مخالفت کردن، حضرت عقب نشست، اصل حکومت رو هم واگذار کرد. برای کی میخواد حکومت بکنه؟ میگه میشود حکومت کرد برای یک جماعتی که نمیخواهند. البته اصل حکومت یک خدمت چیزی است که تا اونجایی که میشود باید حفظش کرد. امیرالمومنین با خوارج جنگیدن، با جمالیا جنگیدن، با معاویه جنگیدن، نه اینکه به این راحتی، اما اصل حکومت رو اینو می‌خواستن به هم بزنن. اما در مواردی که بعضی از چیزها رو مردم نمی‌خواهن و نمی‌پذیرن، حضرت تنزل داشتن. من ندیدم. نخیر. چیه؟ بله. بله. اگه لطف کنید حالا یا نرم افزاریشو دارید برای من بفرستید، چاپشو دارید ببینم. حالا من نمیدونم دیگه، مثل این رو خبر ندارم اصلا، اما کلیتش ببینید. نه نه نه، من عرض کردم معطل مردم نمیشود. امیرالمؤمنین نماز تراویح رو میفرمایند باید تعطیل بشود، به رفراندوم نمیگذارد. اجازه احسن تو. بله مردم بنی صدر رو رای دادن، امام هم تایید کرد. امام نمیان نصب بکنن چنین کسی رو، اما وقتی مردم یک سوی رو میرن، امام نباید، یعنی قدرت اجرایی نداره، نه اینکه شرعا نمیتواند. جامعه رو که نمیخوان بریزن. باید بشود. بله بله باید بشود. جریان همین برجامی که شما میبینید، آقا چقدر روشنگری کردن، چقدر تبیین کرد. من. نه حالا حالا اگه بنا شد قطع بکنن که شما خبردار نمیشید طبیعتا. ببینید اولا اون سرقتی که دست قطع میکنن شرایطی دارد. ماشین اگر کنار خیابون بردن، اگر 100 میلیون هم باشد دست قطع نمیشود، چون تو هرز باید باشد. این اولیشه، یعنی از داخل هرز اگر اومدن تو خانه بردن، غیر از اونست که سر خیابون برد. نه او چه میدونید، من که نمیدانم. خب حالا باید قطع بکنه، اگرم قطع نکردن گناهیست که شده، باید بشه. بعد اونم از بواریست که بله متوجه نمیشم، صدا خیلیه. قرون دستتون حالا یا بریزید یا پس یه فلاش این سال بتونه خاموش بشه بتونید. یه بار دیگه بفرما. بله خب دیگه در دیگه اونش رو من نمیدونم، موردی است، ممکنه سوء استفاده بشه، ممکنه اجرا می شود من خبر ندارم، ممکن است به یه دلایلی در یه مواردی اجرا نمی شود، ممکنه قاضی خائن باشد، اینا همش ممکنه، نمیدونیم ما. بله اصلش هم مرحبا، همش باید با روشنگری، اصلا حکومت اسلامی قوامش بصیرت است و روشنگری، اگر نباشد تو حواس همه چی. خب دیگه هست دیگه، با زور که نمیشه. از آقا بیروس هم بیشه از شما در نکنه. خب بازم خدا رو شکر بکنید لااقل رهبرمون خوبه، اینشو خدا رو شکر بکنیم الحمدلله. بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد.